أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
توصيه ما حجة ابن حسن الأسكري أرواحنا لتروض محمد بدا. خب این شروع رو ما انشاءالله مبارک میبینیم بعد از عید مبعث. خدا توفیقی داد که در جمع شما عزیزان بحث آموزش فلسفه رو شروع کنیم. کتاب آموزش فلسفه حضرت آیت الله مصباح یک کتاب هم جامعی است و هم نسبتاً روان و هم با انگیزه کتاب درسی تدوین شده و همین که قبل از اینکه به صورت کتاب منتشر بشه چندین بار ایشون مباحث رو تدریس کردن و ابتدا با عنوان دروس فلسفه اسلامی یا دروس فلسفه منتشر شد و بعد دیگه با عنوان آموزش فلسفه در دو جلد انتشار پیدا کرد. با اینکه قبل از ایشون استادشون مرحوم علامه طباطبایی دو کتاب فلسفی نوشتن به عنوان کتاب آموزشی حوزه که آغاز و انجام فلسفه باشه، یکی بدایت الحکمه و دیگری نهایت که کسی این دو کتاب فلسفی رو بخونه به صورت یک دوره عمومی فلسفه براش کافی بود، دیگه نیازی نبود به سراغ مثلا منظومه شهر منظومه حاجی سبزواری و یا کتاب مثلا اسفار. مگر اینکه که کسی خواست خیلی مفصلتر فلسفه بخونه، خب دیگه بعد از نهایه دیگه میتونست اسفار رو شروع کنه یا اشارات شهر اشارات حاجی نسیر رو شروع کنه. ولی با این وجود کتاب بدایت الحکمه خب یه دفعه شروع میکنه به تعریف فلسفه و غایت فلسفه و بعد وارد بحثای هستی شناسی میشه. فلذا خواننده متوجه نمیشه اصلا فلسفه دقیقا چیست، چه خاصیتی داره، چه کاربردی داره، تاریخ فلسفه چیست. این خلأ رو از آیت الله مصباح در آموزش فلسفه برطرف کردن، یعنی از تاریخ فلسفه مباحثی رو شروع کردن. تقریبا 10 درس اول جلد اول آموزش فلسفه 60 درس، 30 درس در جلد اول و 30 درس در جلد دوم. 10 درس اول بحثای تاریخ فلسفه است، بیشتر از تاریخ فلسفه غرب. اشارات مختصری هم درباره فلسفه اسلامی داره که خیلی خوب بود این مقدار رو مفصل‌تر بحث می‌کرد. یعنی شاید یکی از نقصای این کتاب هم اینه که تاریخ فلسفه اسلامی اشاره زیادی نکرده، بیشتر به تاریخ فلسفه غرب پرداخته. بعد کار خیلی خوبی که در ادامه انجام داده اینه که در 10 درس دوم، یعنی درس 11 تا درس 20 وارد مباحث خدمت رو عرض کنم معرفت شناسی شده. مباحث معرفت شناسی به صورت پراکنده در کتاب‌های فلسفی ما وجود داشته، اما فصلی یا باب مستقلی به نام معرفت شناسی نداشتیم. در بحث‌های وجود ذهنی، بحث علم عالم و معلوم که از مباحث هستی شناسی هست، مباحث معرفت شناسی به صورت پراکنده آمده. آقای مصباح به تبع استادشون علامه طباطبایی که در اصول فلسفه و شرالیز مده ابتدا مباحث معرفت شناسی رو بعضی از مباحث معرفت شناسی مطرح کردی شد، در 10 درس دوم هم این مباحث رو آورده. خیلی نظام منطقی هم داره. ناظر هم به معرفت شناسی غرب. بعد از درس 21 دیگه حضرت آیت الله مصباح در آموزش فلسفه جلد 1 شروع کردن و وارد بحث هستی شناسی شدن. مباحث مربوط به مفهوم وجود، واقعیت هستی، اصالت وجود، احکام ماهیت و بحث وحدت و کثرت در وجود عینی و مراتب وجود، این بحث رو داره. و از جلد دوم دیگه سایر بحث‌های امور عامه و هستی شناسی ذکر شد. بیشتر در کتاب‌های فلسفی بحث عنوان احکام وجود مطرح شد یا احکام کلی وجود. های مثل دیگه واژه‌ای مثل معرفت شناسی، هستی شناسی، این واژه‌ها رو تقریبا زیاد به کار برده. حالا خود ایشون جعل کردن یا قبل از ایشون جعل شده نمیدونم، ولی این اصطلاحات رو ایشون زیاد به کار بردن. های مطهری مثلا مسئله شناخت رو من عنوان مسئله شناخت در معرفت شناسی ذکر کرد، ولی ایشون معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، این شناسی ها رو خیلی از ایشون توی از این واژه زیاد استفاده کرد. و حالا بعد من یه نظری خدمتتون عرض میکنم. فعلا معرفی کتاب بود. پس این کتاب آموزش فلسفه آقای مصباح جلد اول و جلد دوم حاوی 60 درسه که به این صورت تنظیم شده که عرض کردم. 10 درس اول مقدمات تاریخچه است از فلسفه، 10 درس دوم معرفت شناسی، و از درس 21 تا آخرین درس که درس 60 هست اومده ایشون به بحث هستی شناسی و خداشناسی و مسائل از این قبیل برده. یه وارد بحث اصلی معرفت شناسی شده. چی هست فلسفه شده. البته اولین بار مرحوم علامه طباطبایی اومد معرفت شناسی رو بر هستی شناسی مقدم کرد، یه شاگردانی شدن به تبع این رو پی کرد. این کار علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم انجام داد. لذا مناسب است دوستان در کنار این کتاب یه کتاب فلسفه مقدماتی است که برگرفت از آثار شهید مطهری است، آقای عبدالرسول عبودیت نوشته و انتشارات سمت به مؤسسه امام‌خمینی با هم سال 89 منتشر کردن به نام فلسفه مقدماتی. تقریبا ما 20 درس اولی که یا بلکه حتی 10 درس اول ایشو تو 38 صفحه مباحث مقدماتی ذکر، تقریبا این مباحثی که فعلا براتون میگیم تو 38 صفحه این کتاب آمده. آقای عبدالرسول عبودیت کتاب از کنم خدمتتون تو آموزش فلسفه مباحث هستی شناسی از درس 21 شروع کرده و در واقع میشه این 20 درس اول در مقدمات این کتاب مطالعه بشه. لذا ما از این کتاب شاسته به بحثا رو میخونیم، ولی در کنار موازی که خواهیم خوند شما این 37 صفحه اول این کتاب هم مراجعه بکنید، چون دیگه نیازی نباشه سایر آثار شهید مطهری شو همه بحثایش اینجا جمع کرده و کار شما راحت کرده. اگر بتونید هر بحثی رو که ما میخونیم اگر وجود داشت در کتاب آموزش فلسفه و روش رئالیسم علامه هم یه مراجعه بشه که مباحث علامه رو هم اینجا ببینید. بعد که رسیدیم به درس 21، خب هم این دو تا کتابی که نام بردن یعنی فلسفه مقدماتی و اصول فلسفه و روش رئالیسم مطالعه بشه و همچنین کتاب خدمت رو عرض کنم بدایت الحکمه رو هم ببینید. کتاب بدایت الحکمه رو مثلا بحث اصالت و وجود اینجا گفته میشه، ببینید بدایت الحکمه علامه طباطبایی چی گفته و خودتون هم راحت دیگه میتونید اون کتاب رو مطالعه کنید. این درباره معرفی کتاب و کتاب‌های کمد درس. اما اولین درسی که حضرت استاد مصباح شروع میکنن نگاهی به سیر تفکر فلسفی از آغاز تا عصر اسلامی ایشون این درس رو نامگذاری کردن. خیلی خلاصه من خدمتتون این درس رو معرفی بکنم، بعد نکات اضافه از خدمتتون خواهم گفت. مطالبی که در درس اول دارن این است که ایشون میفرمایند قدیمی ترین افکار فلسفی رو باید از میان عقاید دینی و مذهبی پیدا کرد. یعنی قبل از اینکه اصلا فلسفه یونان و فلسفه روم شکل گرفته باشه، در حال جوامع بشری مذهبی و متدین و معتقد بودن و در اعتقادات و افکار مذهبیشون یه باورهای فلسفی هم داشتن. یه نگاه به هستی، نگاه به وحدت، در حال این کثرت عالم و دنبالش برایش وحدتی رو جستجو میکردن، پیدا میکردن. ولی وقتی سراغ کتابای تاریخ فلسفه میرید، معمولا میگن از 6 قرن یا 5 قرن قبل از میلاد فلسفه شروع شده. توجه دارید تاریخ نویسان فلسفه آغاز فلسفه رو از 5 یا 6 قرن، حالا ایشو تعبیر 6 قرن جو فرضی کرده، یا دقیق‌تر میشه گفت مثلا 5 قرن قبل از میلاد آغاز فلسفه رو بیان کردن، که تقریبا فلسفه از تالس ملتی یا میلتوس که یک شهری از شهرهای یونان بوده، این آقای تالس فلسفه رو آغاز میکنه و بعدش دیگه شاگرد ایشون الکسیمندر، بعد الکسیمنس، اینا ادامه میدن. تقریبا هر ستا جز فیلسوفان میلتوسی بودن و بعد از ایشو دیگه فیثاغورس و شخصیت های دیگری مثل پروتاگوراس و تا به این مراحل بعدی، که حالا بعدا من نکاتی در این باره باز خواهم گفت. در حال فلسفه از تالس شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا میرسه به عصر سقراط. عصر سقراط یک گروهی پیدا میشن به نام سوفسطائیان که سفسطه‌گری میکنن و به عنوان کسانی که اهل دانشن و خدمت رو عرض کنم سوفیست هستن، سوفیست یعنی دانشمند، عنوان دانشمند خودشون رو جا میدازن و شروع میکنن به مغالطه کردن، از سخنوران گرفته، حقوقدانان گرفته، گروه های مختلفی خلاصه حق را باطل، باطل را حق معرفی کردن و یک سری شبهاتی رو در بین مردم ایجاد کردن. مثلا شخصیتی مثل پروتاگوراس یا مثلا گورگیاس، کتابی گورگیاس برای فرزندش نوشت، تو فرزندم این کتاب رو بخواد تا بفهمی نه کتابی هست، نه خواننده‌ای، نه نویسنده‌ای، در همه چی خلاصه شک بکنه. یا همچی آدم های خلاصه پیدا شد. یا مثلا هیپیاس در مجموعه کتاب های جناب افلاطون، مجموعه آثار افلاطون که در 4 جلد چاپ شده، رساله هایی هست به نام مثلا رساله سوفیز، رساله پروتاگوراس، رساله گورگیاس، رساله هیپیاس. این هر کدوم از اینا بعضا شخصیت های سوفیز بودن. مثلا اکثرا هم گفته به های استاد سقراط رو با سوفسطائیان گزارش میده داستان رو. در حال فرصت کردید گهگاهی بعد از این وسائل که ترجمه هم شده از آقای افلاطون مطالعه رو فرمایید، یک گزارشی از وضعیت یونان و باستان رو میده. مثلا با هیپیاس وقتی سقراط گفتگو میکنه بهش میگه ای هیپیاس بزرگ، مدتی است در این شهر لنگر نینداخته ای. بعد هیپیاس بهش میگه که بله، ما خب مراجعی به فراوان داریم، الان از آتن برمیگردم، در یک از کنم قرارداد بین المللی ما رو دعوت کردن، خب اقدام بود دیگه، و چه مبلغ مثلا زیادی به من دادن برای اینکه این در حال کار انجام بدم. و سقراط هم بهش میگه بله، ما رو هم دعوت میکنن این ونور مبلغی چند برابر مبلغ تو رو، خلاصه این مبلغ ها رو به رخ هم دیگه میکشن، سقراط رو کم کنی میکنه و بعد میگه خب حالا از این بگذریم. و بعد دیگه از این سوال میکنه، میگه یک عوامی عامی از من سوال کرد، شخص بی سوادی، که زیبایی چیست؟ من هر جوابی دادم و اشکالی گره و آخرش نتونستم او را قانع کنم، ولی چون تو دانشمند بزرگی هستی، سقراط به هیپیاس میگه شما بگو زیبایی چیست. بعد هیپیاس میگه زیبایی یعنی دخترک زیبا. بعد سقراط بهش میگه از خدا من همین جواب رو دادم، ولی او اشکال گرفت، پرسیدم زیبایی چیست، نگفتم زیبا چیست. بی سواده این اشکال رو گرفت. بعد هیپیاس به فکر افتاد، شروع کرد این جواب دیگر دادن. سقراط گفت بله من همین جواب رو دادم، اون آمین اشکال بگیره. خلاصه یه 50-60 صفحه این گفتگوها و تعاریف ادامه داره تا آخرش هیپیاس میبینه بله هر جوابی داره میده اون آمیه جواب نقدش کرده و بهش میگه بابا تو چه آدم بیکاری هستی، یعنی بحث میکنید داری تعریف رو. بهش میگه بله. سقراط میگه حق دارید، من هم از اون آمی سرزنش شنیدم هم از شمای دانشمند. بله. هم نتونستم سوال او رو جواب بدم، هم توی دانشمند من رو سرزنش میکنی که چرا وقتی تو صفحی مثلا. برای سقراط با روش دیالکتیک و دیالوگ در واقع این سوفسطائیان رو اسکات میکرد و خاموش میکرد و بهشون میفهموند که شما سوفیست نیستید، دانشمند نیستید. البته دیگه معنای سوفیسم عوض شد دیگه، معنای دانشگرایی و دانشمند تغییر پیدا کرد، شد در واقع سفسطه‌گری و مغالطه‌گری. و به خاطر همین جناب سقراط اومد در مقابل سوفیست و سوفیسم واژه فیلسوف رو، فیلسوف رو به کار برد، یعنی دوستدار دانش، دوستدار دانش. فیلو سوفیس، سوفوس یعنی خب دانش، فیلو یعنی دوستدار، دوستدار دانش. ما دوستدار دانشیم، دانشمند نیستیم. سقراط تواضع کرد، ما دانشمند نیستیم، ما دوستدار دانشیم. یعنی تواضع کرد، شما که ادعای دانشمندی میکنید بار علمی تو این قدر، ولی ما برات که همه تون حریف هستیم ادعای دانشمندی نمی کنیم، ادعای دوستدار دانش میکنیم. برای سقراط در برابر سوفسطائی ایستاد و بعدش هم دیگه شاگرد از افلاطون و ارسطو، هر دو آکادمی را انداختن و افلاطون آکادمی در خاتم را اندازی کرد و بعدش هم وقتی افلاطون از دنیا رفت یه عده خلاصه کودتا کردن و این آکادمی رو در اختیار گرفتن و به ارسطو دیگه وقعی ننهادن. ارسطو هم خودش رفت و یه آکادمی دیگه زد و خلاصه دیگه تقریبا در مقابل سوفسطائی ها این ست دانشمند کار گسترده انجام دادن. بعدش هم دیگه تحولاتی در غرب اتفاق افتاد که یه خواهی مصفا اینجا بهش اشاره نکرد. تقریبا میشه گفت بیش از همه جناب ارسطو موفق شد که فلسفه رو توسعه بده، نظام بده، با اینکه افلاطون و سقراط هم کارهای عظیمی انجام داده بودن. البته سقراط اهل نوشتن و کتابت نبود، سقراط بیشتر حرف میزد تا بنویسه، بلذا افلاطون مباحث استادش رو نقل میکنه. اما ارسطو بیش از افلاطون موفق شد که نظام به فلسفه بده، مخصوصا کتاب متافیزیک ایشون، یک کتاب مابعد طبیعت، یک کتاب بسیار ارزشمند است. حالا در این زمینه بعد نیست اطلاعات بیشتری کسب کنید، چون بعد از این مرحله آقای مصفا دیگه یه اشاره میکنن به فلسفه اسلامی که میگه دیگه فلسفه یونان که به هر حال ادامه پیدا کرد، دوباره یه شخصیت هایی آمدن و عرض کنم خدمتتون یه تعدادی مسیر فلسفه رو تغییر دادن، انحرافاتی در فلسفه افلاطون و ارسطو ایجاد کردن، بزا تقریبا یه تنزلی فلسفه یونان و روم پیدا کرد تا اینکه در قرن ششم میلادی در حال اسلام ظهور پیدا کرد یا آغاز قرن هفتم و کم کم پیغمبر اسلام دعوت کرد به کسب دانش و علم و معرفت ولو در چین باشد. دیگه مسلمان رفتن دنبال کسب دانش و جایی هم که اهل دانش و معرفت بودن دانش رو فرا می گرفتن، از جمله آشنا شدن با اندیشه های رومیان و یونیان، یونانیان و رومیان، و این اندیشه ها رو ترجمه کردن از زبان از خدمتون یونانی و عرض کنم زبان‌های دیگر به زبان مثل یونانی، سریانی، اینا به زبان عربی که دیگه تقریبا از اواخر قرن دوم و اول قرن سوم این ترجمه ها شروع شد. این هم خودش از یه قصه مفصلی داره. تقریبا آغاز ترجمه ها رو میشه که از زمان هارون الرشید شروع شد. هارون الرشید یک کسالتی پیدا کرد، یعنی منصور عباسی قبل از هارون ایشون یک کسالتی پیدا کرد، بعد مطلع شد در خوزستان یک دانشگاهی هست که به دست در واقع مسیحیان اداره میشه به نام دانشگاه جنبی شاپور. منصور از رئیس این دانشگاه درخواست کرد که بیاد بغداد و او رو درمان بکنه. خب آمد و بغداد رو به درمان منصور پرداخت و منصور هم دید خیلی شخصیت فاضلیست، عالمیست، پزشکه، از ایش درخواست کرد که بمون همینجا. پیش که من چطور اینجا بودم؟ من دانشگاه اونجاست، امکاناتی اونجا دارم اینجا. و خلاصه منصور بهش میگه ما امکانات در اختیارت میذاریم. و دیگه به هر حال از ترجمه آثار پزشکی و بعد هیئت شروع شد، بعد به فلسفه رسید. این حرفی که معمولاً ضد فلسفه ها میزنن که میگن بنی عباس برای اینکه در مقابل اهل بیت قرار بگیرن اومدن مثلا این مباحث رو ترجمه کردن، اینطور نیست. یعنی من هیچ شاهد این شکلی ندیدم. بیشتر در واقع بنی عباس برای استفاده خودشون، سلامتی خودشون و در واقع کسب دانش پزشکی و علم نجوم که به کارشون میومد، اینکه کی روز نقص است، کی روز مثلا برکت است، کی جنگ کنیم خوبه، کی جنگ نکنیم خوبه، رفتن سراغ بحثای هیئت و نجوم. دوزه اینو ترجمه شد. بعد کم کم دیدن عجب اینا بحثای مثلا هستی شناسی و همین جزء فلسفه بود دیگه، فلسفه معنی عام میشه. بعد جناب دیگه هارون رشید و بعدش مخصوصا مأمون عباسی، مخصوصا زمان دیگه مأمون عباسی آثار فلسفه یکی ترجمه شد، پس هستی شناسی و الهیات و اینا. و جالبه مثلا شخصیتی مثل کندی که اولین فیلسوف اسلامی است، هر مبحثی در یونان میدید که حتی خودش اهل ترجمه نبود، یعنی مسلط به زبان سریانی و یونانی نبود، اما دو تا هنر داشت کندی، یعنی مترجمانی داشت، دو تا هنر داشت. یکی در بومی سازی واژه ها موفق، مثلا استقص رو اومد ترجمه کرد به ماده، توجه داری؟ یا حیولا، ببخشید عنصر، حیولا رو ترجمه کرد به ماده، یعنی هر واژه یونانی رو یه معادل عربی براش پیدا میکرد. بومی سازی واژه ها و یکم نظام سازی مباحث که تقریبا اولین نظام فکری رو اینا ایشو تنظیم کرد، ولی نه خیلی جامعه، چون بعد عرض میکنیم که فارابی کار اصلی رو انجام
داد.
آره دیگه، مثلا ترجمه، خب این همون رو ترجمه میکردن، مثلا استقص یه واژه‌ای بود در یونان، همون این اون واژه اومد. مثل اینکه بعض گلا در واژه های معاد انگلیسی که میان مثلا پارادای میگن، دیگه این واژه جا افتاده، ترجمه داری. یعنی اصطلاحی که اونا مطرح کردن الان سر زبون هم هست. بعضی هستن یا مثلا فرض کنید دموکراسی، مثلا فرض کنید رهبری میاد میگه به جای دموکراسی مثلا میگه مردم سالاری دینی، یا میگه مثلا فرض کنید به جای پارادای مثلا فرض کنید، بعضی میگه پیشنهاد دادن بگید الگو، مثلا بگید نظام. یعنی به جای اون واژه یونانی که دیگه سر زبون هم به کار، استقص واژه‌ایه که الان تو کتاب فلسفه ما هم هست، فلسفه قدیم. ولی کندی آمد گفت به جای واژه عنصر رو به کار ببرید. واژه عنصر یه نوع بومی سازی بود. یا مثلا فرض کنید واژه ماده، واژه های دیگری هم که بودن، علت مثلا، علیت. برحال جناب کندی خب این کار انجام داد. یه دفعه از زمان کندی دیگه بحثای فلسفه به معنای خاص رواج پیدا کرد و بومی سازی شد، اینا استفاده کردن تا بعدش زمان جناب فارابی رسید. بذار فارابی رو معروف میگن اولین فیلسوف اسلامی به چند جهت، ولو قبل از ایشون کندی هم بوده، ولی چند تا جهت بشه که فارابی رو اولین فیلسوف اسلامی معرفی کردم. یکی این که عرض کنم جناب فارابی اولین کسی است که نظام جامعه فلسفی ارائه داد. دوم فلسفه یونان رو اون مقدارش که تعارض داشت با اسلام حذف کرد. البته این کار چندی هم کرد، چندی خیلی تلاش کرد بین اسلام و فلسفه یونان هماهنگی ایجاد بکنه، ولی فارابی هماهنگی رو بیشتر انجام داد، هم نظام داد هم هماهنگی ایجاد کرد، و هم این که با تفکر شیعی فلسفه رو هماهنگ کرد. یعنی فارابی کتابی داره به نام آراء اهل المدینه الفاضله که به فارسی هم ترجمه شده. دوستان اگر کتاب انتظارات بشر از دین ما رو دیده باشم، در اونجا بخش فارابی رو ملاحظه فرمایید، نشون دادم که چطور فارابی بین فلسفه و دین یا فلسفه و مذهب شیعه پیوند برقرار کرد. و بعدش هم جناب ابن سینا که خب دیگه کار اساسی تری و جامعه تری انجام داد، به همین شکل دیگه فلسفه توسعه پیدا کرد. حتی بعد از ابن سینا تو فلسفه اسلام، بعد از ابن سینا شخصیت های به نقد فلسفه اسلامی برداختن، یعنی به فلسفت اون موقع اصطلاح فلسفه اسلامی مطرح، فلسفه الهی، فلسفه اولا، این اصطلاح ها مطرح. جناب الان من این نکته رو عرض کنم بعد بگم منتقدین فلسفه کیا بودن. جناب ابن سینا و حتی قبل از ابن سینا جناب فارابی اومدن فلسفه رو تقسیم کردن به فلسفه نظری و فلسفه عملی. فلسفه نظری رو تقسیم کردن به فلسفه اولا رمان فراس مرد الهیات، فلسفه بستا که عبارت بود از ریاضیات، و فلسفه سفلا که طبیعیات. این ناظرترین فلسفه، فلسفه سفلا و طبیعیات بود، چون زیربنای این فلسفه الهیات. حکمت یا فلسفه عملی هم که تقسیم میشد به تدبیر بحث اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدام. سیاست مدام کشورداری، تدبیر منزل اقتصاد بود، ولی اقتصاد خرد بود، لذا بهش میگفتن تدبیر منزل. اقتصاد کلانی نداشتن مستقلن، ولی در تدبیر در سیاست مدرن که کشورداری بود، در اصل اقتصاد کلان و هم اینا مطرح میکردن و دنبال میکردن. و تعبیر فلسفه فلسفی هم داشتن، یعنی تعبیر این که بعدن مثلا جناب کندی در مقابل فلسفه واژه حکمت رو به کار برد. حکمت واژه قرآنی است. یونانیان حکمت نداشتن، فلسفه داشتن. حکمت از اصطلاحاتی است که تو مفهوم در واقع دینی ما معنا پیدا میکنه. لذا اونا اصلا چیزی نمیگن حکمت. حالا فرق حکمت و فلسفه چی است؟ دوستان میتونن به کتاب باز اثری در این زمینه حرفی دارم به نام فلسفه، فلسفه اسلامی، اونجا ما مفصل توضیح دادیم که فلسفه چیست، حکمت چیست. حالا من بحثای های مصباح رو تمام بکنم، فرصتی شد آره، این هم یه مثال دیگه ایست. بله، که آقای کندی به جا فلسفه واژه حکمت رو به کار برد. بله، همین اخلاق فردی بیشتر بحثه. این رابطه فرد با خودش میشه اخلاق، رابطه فرد با خانوادهش میشه تدبیر منزل، رابطه فرد با جامعه میشه سیاست مدرن. بعد که جناب فلسفه که میگفتن کل این علوم رو شامل میشه، توجه دارید در واقع فلسفه یعنی علم دانش. بله، همه علوم هم شامل میشد. یه عنوان انتزاعی بود فلسفه برای کل این علوم و در واقع دانش های بشری آن زمان. بعدش بعد از جناب ابن سینا غزالی اومد یه اشکالات جدی بر فلسفه گرفت، کرده بیشتر اشکالش به فلسفه اولا بود، ولی دانش های دیگر فلسفه رو هم خیلی بهش اعتنا نمیکرد. یه کتابی نوشت به نام مقاصد الفلاسفه غزالی. غزالی استاد کلام و علوم عقلی بود در نظامیه بغداد، نظامی بغداد اصلا دانشگاه اون زمان رو نظامیه میگفتن. نظامیه خیلی دانشگاه خیلی مفصلی بود، مثلا خیلی قوی تر از مثلا دانشگاه آکسفورد، اصلا کشورهای دیگه میرفتن اونجا درس میخوندن. مرکزی بود در سطح جهان، مرکزیت داشت، محوریت داشت. خلاصه میخوام بگم مسلمانایی که نظر علمی خب چیزی نداشتن، بعد کم کم هم علوم رو گرفتن هم توسعه دادن، توجه دارید، و استقلال دادن به علم. مثلا فرض بکنید فاطمیون در مصر اومدن دانشگاه الزهرا رو راه انداختن که بعد کم کم شد دانشگاه الازهر، اسم اول دانشگاه الزهرا بود، بعد تغییر شده الازهر. و جالب اینه مکتب داشتن، مثلا فرض کنید مکتب فکری، مثل دیدید تو فقه میگیم مثلا مدرسه نجف، مدرسه قم، مکاتب، همه شیعه هم دیگه، همه یه مبنا دارن، اما شیوه درس برش درس مثلا شیوه درس سامرا مثلا با شیوه درس کربلا و نجف تفاوت داره. مثلا دانشگاه الزهرا مصر با نظامی بغداد استقلال فکری داشتن، یا مثلا دانشگاه نظامیه نیشابور استقلال فکری داشتن، مکتب داشتن، مکتب فکری. اینطور نبود که مثلا بگن حالا چون پایتخت نظامی بغداد هست پس همه باید از ما خط بگیرن، نه، خودشون صاحب فکر اندیشه بودن، حتی تعامل هم داشتن. حالا حالاً یه چنین وضعیتی دانش اسلامی پیدا کرد که هم دانش رو از جای دیگه گرفت، هم بومی سازی کرده، هم توسعه دادن که دیگه از جای دیگر حتی مثلا از یونان و روم هم میومدن اینجا درس میخوندن. یعنی یک اقتدار علمی در واقع اسلام پیدا کرد. غزالی متوفای 505 قمری است، متولد 450 است، متوفای 505، یعنی 55 سال بیشتر عمر نکرد. ایشون در نظامی بغداد یک کتابی نوشت به نام مقاصد الفلاسفه که بگه بله ببین من فلسفه رو فهمیدم. کتاب خیلی خوب است، از قضا یکی از بهترین کتاب هست در شناخت فلسفه، به عربی نوشته، بسیار روان، سلیس، دستبندی شده. نثر غزالی نثر بسیار زیبایی داشت که بگه بر من فلسفه رو فهمیدم، حالیم شده بودم. حالا این کتاب یه ترجمه آزادیست از کتاب دانشنامه علایی ابن سینا و خودش نمیگه ها، یعنی اومده از اون کتاب استفاده کرده، ترجمه آزادی کرده و به نام خودش. بعدش جناب غزالی کتابی می‌نویسه به نام تهافت الفلاسفه و در این کتاب به نقد فلسفه می‌پردازه. میگه فلسفه 20 مسئله دارد، 17 تای آن بدعت است و 3 تاش هم کفره. یعنی کل فلسفه اینه دیگه، یا بدعت یا کفر. و خلاصه یه ضربه اساسی میزنه به این دانش. آخرای عمرش کتابی می‌نویسه به نام المنقذ من الضلال. ظاهرا این کتاب رو سال 500 قمری نوشته، یعنی 5 سال قبل از وفاته، جز آخرین کتابای اوست. المنقذ من الضلال، باز تو کتاب انتظار بشه از دین اینا ما مفصل توضیح دادیم. ایشو در المنقذ من الضلال میگه که علوم همه نکته بررسی میکنه و بعد نتیجه میگیره تنها دانشی که با دین هماهنگ است دانش تصوف است. یعنی ما فقط تکیهمون به دانش تصوف باید باشه، نه دانش دیگر. ریاضیات میگه اصلا خاصیتی نداره، نمیدونم، خلاصه همه این علوم رو یکی یکی کنار میذاره. مثل این آقای راجو، خلاصه هرچه دانش اون زمان بوده همه رو میخواد کنار بزنه و بگه فقط تصوف و دین و تصوف تنها با هم هم هنگه. تقریبا یا فلسفه رو بی ارزش میدونه مثل طبیعیات و ریاضیات شینا، یا میگه مزی علوم طبیعیات لازمه مثل نجوم و پزشکی، ولی میگه اینا رو هم میتونیم از دین بگیریم، لازم نیست از جای دیگه بگیریم، از به هر حال قرآن و اینا میشه همین علوم رو فرا گرفت. آره دیگه انتزاعی تر هست. نه اینو من تمامش کنم این بحث رو. بعد جناب غزالی خب اشکال جدی به فلسفه میگیره و بعد از غزالی جناب آقای سهروردی میاد و میگه در واقع در پاسخ به اشکال غزالی تلاش میکنه تا بین فلسفه و عرفان و تصوف یه هماهنگی ایجاد بکنه و لذا فلسفه بوعلی رو نقد میکنه، یه فلسفه جدیدی به نام حکمت اشراق تأسیس میکنه. حکمت بوعلی و فارابی حکمت مشا بودن، حکمت مشا، چون ارسطو رسمش بود وقتی درس میداد راه میرفت مش میکرد، لذا معروف شد به فلسفه مشا. جناب سهروردی به جاش فلسفه اشراق رو مطرح میکنه که بین عقل و شهود و هم جمع بکنه یک نظام دیگری رو ارائه داد که در واقع نشون داد بین فلسفه و دین و عرفان هماهنگی هست. فلسفه و دین و عرفان این دوتا از هم جدایی ندارن. خب بعد فلسفه ملا صدرا به نام حکمت متعالیه مطرح شد که در واقع میشه گفت بین عرض کنم خدمتتون عرفان و برهان و قرآن ملا صدرا به صورت غلیشمند دیگه جمع کرد، یک رشدی در حواس فلسفی ایجاد کرد. این عرض کنم خدمتتون یک خلاصه ای از مباحث جناب استاد مصفا از درس اول. اجازه بدید من یه دو سه نکته تکمیلی از درس اول بگم که کمک میکنه برای درس دوم رو که اگر بتونیم اینا، چون درس مقدماتی هست ما درس دوم رو بتونیم بگیم که خیلی معطل این بحثا نشیم. اون چند تا نکته تکمیلی این هست. یکی این که همونطور که اشاره کردم یونانی ها فلسفه داشتن، گرچه کندی معادل فلسفه بازی حکمت رو به کار برد، ولی یه تفاوت در واقع اساسی هست به نظر من بین فلسفه و حکمت. حکمت فلسفه دانشیست یا دانشهاییست که با عقل نظری و عقل عملی به دستاوردهایی برسه. این دستاوردها رو ازش تعریف کردیم به فلسفه نظری و فلسفه چی؟ عملی. در واقع فلسفه نظری از عقل نظری گرفته میشه که بحث از هست و نیست ها میکنه، بحث از هست و نیست ها میکنه، و فلسفه عملی از عقل عملی گرفته میشه که بحث از باید ها و نباید ها. خلاصه فلسفه به دانش و شناخت میپردازه. حالا چه شناخت هست ها و نیست ها؟ مثل که روحی هست، عالم ملکوتی هست، ماورایی هست، غیر از این طبیعت، یا مثلا باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد. هست و نیست ها مربوط به عقل نظری و فلسفه نظری است، باید و نباید ها مربوط به عقل عملی و فلسفه عملی است. حکمتی که در قرآن و روایات ازش تعبیر می شود از صنف دانش نظریه که منجر به دانش عملی می شود و دانش عملی که منجر به عمل می شود. توجه دارید؟ یعنی شما اگر آیات سوره اسراء رو درباره حکمت ببینید و آیات سوره لقمان، چون این دو جا آیات مورد حکمت بیشتر مفصل‌تر ذکر شده، جای دیگه هم آیات دیگری در حکمت هست، ولی سوره اسراء و سوره لقمان مفصل‌تر به بحث حکمت پرداخته، یا مثلا روایات و ملاحظات فرمایید که ما مجموع اینا رو در اون کتاب فلسفه اسلامی آوردیم، تفصیل این بحثی که الان هست. استفاده‌ای که میشه کرد از آیات این است که حکمت در قرآن و روایات علاوه بر بیان هست‌ها و نیست‌هاست، علاوه بر این که مشتمل بیان باید‌ها و نباید‌هاست، مشتمل یعنی منجر می‌شود این بیان‌ها به عمل. توجه دارید؟ تقوا به تعبیر قرآن. یعنی حکیم کسی نیست که فقط فلسفه نظری به فلسفه عملی بداند. حکیم کسی است که اینها رو بداند و عمل بکند. العقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به جنان. در واقع بین واژه عقل و حکمت یک تعامل وسیقی است. عاقل و حکیم کسی است که بداند و به دانسته های خودش هم عمل بکند. توجه دارید؟ یعنی به نظر بنده حکمت با فلسفه تفاوت تضادی در حوزه مفهوم شناسی نداره. نه خیر، همون معنای فلسفه در حکمت هم هست، اما یه چیز اضافه‌ای داره که در فلسفه دیگه نیست. لذا مترادف دانستنش درست نیست، متضاد دانستنش هم درست نیست. این مطلب هم مطلب دوم. مطلب دوم که باید دوستان توجه داشته باشید این است که فلسفه رو اولین بار ارسطو تقسیم ثلاثی براش کرد. تقسیم فلسفه، فلسفه نظری، فلسفه عملی و فلسفه تولیدی یا شعری. توجه دارید؟ فلسفه نظری، فلسفه عملی، فلسفه تولیدی یا شعری. یه تقسیم فلسفه ثنایی نبود در ارسطو، ثلاثی. نظری، فلسفه نظری همون هست و نیست هاست، بیان هست و نیست هاست. فلسفه عملی بیان باید و نباید هاست. فلسفه تولیدی و شعری به تعبیر امروزی ها میشه گفت مثلا تکنولوژی، یعنی اون چیزی که به عمل و تغییر انسان یا طبیعت برمیگرده. چرا بهش میگفتن فلسفه شعری؟ چون کار شعر اینه دیگه. شعر کاری میکنه که انسان تغییر پیدا میکنه با بیان احساسات. یعنی مثلا فرض کنیم اصلا رغبتی نداره به انجام یک کار، شاعر با شعرش رغبت در ایجاد میکنه، انفعال درونی ایجاد میکنه. شعر با نظم فرق داره ها. شعر حتی ممکنه به نثر هم باشه، شعر ممکنه به نثر هم باشه، ممکنه به نظم باشه. هر نظمی شعر نیست. مثلا منظومه حاجی سبزواری منظومه است اما شعر نیست. بله دیگه، شعر منطقی و شعر غیر منطقی هست. یعنی شعر که تو هنر هم مطرح میشه هم همینه. شعر علاوه بر این شعری که علاوه مرسومه نظمه، اما علاوه بر نظم باید حتما از استعاره ها و کنایه ها استفاده کنن و هرچه دروغ بیشتر در شعر باشه شعرتر است. دروغ یعنی چی؟ یعنی هم استعاره ها. طرف رو مثلا تشبیه میکنید به خورشید و نمیدونم ماه و ستاره و این چیزا و ممکنه نهایشتان واقعیت هم نداشته. پس بنابراین کار شعر تغییر انسانه. حالا اون زمان تکنولوژی به معنی امروزی نداشتن، ولی خب به هر حال دانشی که عرض کنم خدمتتون میتونست به یه تغییری از طبیعت بپرده. خب برای اون زمان هم سیل میومد، زلزله میشد، نمیدونم طوفان میشد، اینا یه تدابیری داشتن برای اینکه در مقابل بیستن و مقابله کنن و حتی یک کار عملیاتی انجام میدن. اینو تو فلسفه تولیدی. ولی وقتی این تقسیم ثلاثی وارد فلسفه اسلامی شد، شد تقسیم ثنایی. یعنی از همون کندی که این تقسیم رو ذکر کرد به اجمال و بو علی سینا به تفصیل، فارابی و بو علی به تفصیل ذکر کردن، تقسیم ثنایی شد. یعنی قسم سوم که فلسفه تولیدی است چند تا احتمال میره. یه احتمالی که شاید میگفتن خب شعر جز صناعات خمسه دیگه، صناعات خمس جز منطق غیر از فلسفه دانشی بود به نام منطق. منطق عبارت بود از همون بحثای قیاس و شکلهای منطقی. اینا یه بحثی دیگه در منطق بود به نام صناعات خمس. چند تا سند بود؟ ماشاءالله از این استعداد
شیشتا
بله صنایع خمس؟ آره این پنج تا سند رو که سند برهان بود، سند مغالطه بود، سند جدل بود، سند خطابه بود و سند شعر بود. پنج تا سند داشت، یه سند سند شعر بود. میگفتن دیگه نیازی نیست این بیاد به عنوان فلسفه تولیدی، خودش سندش در منطق آمده دیگه، چرا اینجا هم دوباره تکرارش کنه؟ بله؟ همون شعری که اونجا میگفتن هم اهم بود، شعر در صناعات خمس هم اهم بود، اهم از نظم و نثر. یعنی در واقع چه نظم چه نثر در زمانی که احساسات مخاطب رو تغییر بده این میشد شعر. مثلا فرض کنید طرف عسل زیاد میخوره براش مضره، میاد مثلا میگه بابا این عسل میدونید چیه؟ عسل بابا مدفوع زنبور. و شروع میکنه مثلا از مدفوع سخن گفته که حالش به هم بخواه دیگه عسل نخوره. مثالیست که تو کتاب منطقی ذکر میکنه، توجه دارید؟ ولی حالا شما عسل خواسته که خودی این فکر نهید که میدارید تو که هم عسل بحیم بشه. آره چون شفا آن خیلی از مرسا. خدمت رو عرض کنم که این هم مطلب دوم که توجه داشته باشه. این تقسیم سنایی در واقع اصلش تقسیم سلاسی بوده و مسلمان های یک قسمش رو حذف کردن، تغییر دادن. این تغییر هم در مسلمان ها اتفاق افتاده. البته حالا توجیهات دیگری هم هست رو که به نظر من یکش حذف نمی شد که از علت هایی هم که بحث های تکنولوژی تو فلسفه اسلامی خیلی رشد نکرد و به نظرم حذف همین قسم سوم. برای وقتی یک قسمی از دانش حذف بشه خود به خود دیگه توسعه پیدا نمی کنه. چی؟ شعری تولیدی نمیدونم. نه نمیدونم، حالا من الان حضوره ندارم، بعد مراجعه کنیم. یه کتابی از ارسطو الان موجود هست به نام شعر، حالا امیر کلی هم چاپ کرده، مراجعه کنیم احتمالا معادلش بد باشه اونجا. یا کاپلستون رو مراجعه کنیم، تاریخ کاپلستون رو برای فلسفه کاپلستون احتمال خیلی معادلش اونجا ذکر شده باشه. بله حالا اینم خیلی از عرض میکنم. پس این هم مطلب دوم. مطلب سوم، فلسفه غرب سیر تاریخی فلسفه غرب رو میشه به این صورت بیان کرد. ابتدا فلسفه یونان و روم، روم باستان، فلسفه باستانی که از تالس و آنکسیمندر و آنکسیمندس و فیثاغورس و عرض کنم هراکلیتوس و در زنون الیایی و پارمنیدس و تا زینقراطیس اینا گرفته که اینا همینه که نام بردن فیلسوفان قبل از سقراط. یه مرحله دیگه از فلسفه یونان باستان رو بهش میگن فلسفه بعد از سقراط که فاصل این قبل و بعد سوفسطاییان. توجه دارید؟ این در واقع قبل از فلسفه یونان باستان از ابتدا تا سوفسطاییان و سقراط رو قبل از سقراط میگن، بعد از سقراط هم که بیست سقراط و افلاطون و ارسطو. سوفسطاییان حد وسط این دو مرحله است که شک و تردید ایجاد کردن که چرا شک ایجاد کردن بماند. بعد شکاکیت و نسبیگرایی رو اینو مطرح کردن که سقراط و شاگرداش جواب با مرگ افلاطون و ارسطو یه دوره دومی شروع شد به نام فلسفه هلنیزم. هلن یعنی چی؟ یونان. هلنیزم یونانگرایی. در واقع یونانیان اومدن به روش معرفتی و فلسفی سقراط و افلاطون پشت پا زدن و گفتن چی این بحث‌های فلسفی انتزاعی؟ اینا باید بریم سراغ بحث‌های اخلاقی و بحث‌های مثلا این شکل مباحث. ولی لذا فردگرایی و اخلاق‌گرایی رواج پیدا کرد. فلسفه‌های مثل عرض کنم کلبیون، رواقیون، اینا تو این دوره رواج پیدا کرده. تقریبا از 400 قبل از میلاد مسیح تا 400 بعد از میلاد مسیح 800 سال طول کشید این دوره. مرحله سوم که از قرن پنجم بعد از میلاد شروع شد تا قرن 15 جای مثل دیگه میگه قرن 14 این دوره میاد دوره قرون وسطا، که دوره قرون وسطا دوره فلسفه اسکولاستیک هست، فلسفه مدرسی. چرا؟ چون اولین دوره فلسفه به صورت نظام و به صورت نظام آموزشی مال این دوره است. کلاس درس گذاشتن و به حال استاد و شاگرد و ارتباط یه نظم و نظام و نظم و نسقی پیدا کرد. این هم قرون وسطا که 1000 سال طول کشید، که خود این البته دوره هایی داشته، مثلا از دوره ابتدای قرون وسطا، دوره میانه قرون وسطا و دوره آخرش که میگن دوره ظلمت است، و بحث‌های مفصلی از شخصیت های مثل آگوستین قدیس، مثل توماس آکویناس، مثل آنسلم قدیس و این دوره هستن، شخصیت خیلی بزرگی بوده. مثلا توماس آکویناس کسی است که با فلسفه اسلامی آشنا میشه و از طریق ارسطو و غزالی اینا، از طریق غزالی و ابن سینا به ارسطو آشنا میشه. تا زمان قرن 13 میلادی از این ارسطو رو نمیشناختن، یادش رفته بود. و از طریق فلسفه اسلامی با فلسفه ارسطو آشنا شدن. و بعد از کنم خدمت شما مرحله چهارم که از قرن 15 شروع شد تا قرن 17 دوره رنسانس بهش میگن که 150 سال. این دوره رنسانس دوره دیگه تحوله، تحول فکری است، تحول از کنم اندیشه است. البته فلسفه خاصی تو این دوره شکل پیدا نمی کنه. من همیشه این عرض میکنم، بعدی ها گله میکنم، میگم مثلا 32 سال از انقلاب گذشته چرا مثلا چنین چنان. میگم بابا رنسانس از این قبل اتفاق افتاد نزدیک 2160 سال طول کشید تا شما آغاز فلسفه جدید و علم جدید رو قبول ندارید. اون فلسفه های علمشون تو اون موقع شروع شد. یعنی مرحله پنجم از کنم خدمت رو از قرن 17 شروع میشه تا قرن، یعنی قرن 17 و 18 اینو میگن دوره فلسفه جدید. دوره فلسفه جدید که دوره فلسفه جدید عبارت است از فلسفه عقل‌گرایی فرانسه و فلسفه تجربه‌گرایی انگلستان. انگلستان تجربه‌گرا بوده، فرانسه عقل‌گرا بوده. اولین فیلسوف عقل‌گرا کی بود در فرانسه؟ دکارت. بعد از دکارت پاسکال هست، اسپینوزا هست، بعدش مالبرانشه، لایبنیتزه، اینا فیلسوفانه. حتی لایبنیتز آلمانی بود که فلسفه فرانسه رو قبول کرد، از جور فیلسوفان فرانسه نام برده میشه. اینا قاعده اصالت عقل بودن که انشالله ما تو بحث معرفت شناسی اصالت عقل رو میرسیم و مثل اون فصل توضیح بده. و در مقابلشون تجربه گرایان انگلستان بودن که اولین شخصیت فرانسیس بیکن. بعد از فرانسیس بیکن آیه عرض کنم خدمتشون هابز هست، بارکلی هست، بعدش بعدم جناب هیوم، که دیگه هیوم اوج تجربه گرایی. هیچ گزاره غیر تجربی رو جز استحاله اجتماع نقیضی رو قبول نداره. استاد جنرالیزم جالب قبول داره، میگه اجتماع نقیضی محال است و این گزاره عقلی است و تجربی نیست، اینو باید قبول داره. آره بقیه گزاره ها رو میگه فقط باید حسی باشه، لذا اصل علیت رو قبول نداره. چی؟ قابل تجربه هست که میبینیم مثلا نقیضی جمع نمیشن، اما کلیتش که میگید هر اشتباه نفیش محاله که به تشویر دست نگید. بله؟ ایشو قبول نداره این رو. ایشو میگه کلن وقتی ما اصل علیت رو قبول نکردیم، اصل علیت تداعی معانی شد، لذا علم هم ایشو قبول نداره. در واقع هیوم با مباحثی که ترک کرد و شکاکیتی که مطرح کرد، چارپنش رو خدمت به بشریت انجام داد. یکی تردید در دین ایجاد، دو تردید در فلسفه، سه تردید در علم، علوم تجربی، چهار تردید در اخلاق. یعنی چهار تا دانش رو ویران کرد. خدمت هیوم به بشریت این. البته بعدش که همون ادامه نیمه دوم قرن هجدهم، تو قرن هجدهم این نهضتی پیدا شد، نهضت اینگار کلمه، نهضت در واقع روشنگری، نهضت روشنگری که میگفتن عقل بشر برای ما کافیست، ما با عقل همه مشکلات حل میکنیم. حتی خود اینگار کلمه یک جریانی بود فرانسه، ولی دیگه کم کم شد به یک رویکرد. لذا کسانی که فقط به عقل بسنده می کردن، اینا رو می تونه می بگیم مثلا تقریبا مثلا جز جریان اینلایتنمنت هست، ولو عملا جز اون حلقه و اون جمع فیلوزوف های فرانسه نبودن. خلاصه بعد از این دو مرحله آلمانی ها اومدن می بود. توجه دارید آلمانی ها اومدن می بود. یعنی جناب کانت اومد بین این فلسفه عقل‌گرایی فرانسه و فلسفه تجربه‌گرایی یونان، چه تجربه‌گرایی انگلیس، اومد یه تلفیقی ایجاد کرد، یه فلسفه تأسیس کرد به نام فلسفه استعلایی یا فلسفه انتقادی. توجه دارید که دیگه بعد از کانت معروفه، میگن ما من فیلسوفه او مکتب فلسفی الا این که از کانت متأثر شده. یعنی شما هر شخصی رو بعد از کانت ببینی، خلاصه یه ارتباطی پیوند خلاصه فکری با جناب کانت داره. توجه داری؟ آره دیگه، حتی فلسفه معاصر. بعد دیگه این ادامه پیدا کرد فلسفه کانت، یعنی آلمان، فلسفه آلمان. شوپنهاور بعد از کانت آمد، بعد از شوپنهاور هگل آمد. هگل دیگه هگل قرن 19 همه، آخری فیلسوف قبل هگله. یعنی چی؟ یعنی آخری فیلسوفی که مکتب فلسفی داشت هگله. یعنی آخری فیلسوفی که درباره فلسفه هنر حرف داره، فلسفه حقوق حرف داره، هستی شناسی داره، منطق داره، چی؟ یعنی نظام فلسفی داره. دیگه بعد از هگل شما هیچ فیلسوف غربی سراغ ندارید که نظام فلسفی داشته، تو یه گوشه حرفی داره، حالا تو فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه نمیدونم چی. دیگه بعد از هگل شما دوره ششمی رو میبینید به نام فلسفه های معاصر. فلسفه های معاصر که قرن 19 هم و 20 هم که دو تا فلسفه بود، یکی پوزیتیویسم که حلقه وین رو اندازی کرد، حتی زمیناش در ابوس کنترینا بود، و یکی هم فلسفه اگزیستانسیالی که کیرکگور تأسیس کرد. که اینا هم بیده بحث مفصلی داره، من الان لازم نیست که مفصل بگم اینا تفاوت چون چیه، وجود اشتراک چون چیه. وقتی میگن فلسفه های معاصر این دوتاست، زمین و آسمان هم با این دوتا متفاوته. یعنی اصلا دعوای اساسی بینشون بوده و هست. مثلا پوپر و هایدگر، خب اینا خیلی با هم دیگه حتی توهین هم با هم دیگه میکردن، دعوا داشتن اینا با هم. خب هایدگر اگزیستانسیالیست بود، پوپر گرایش پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی داشت. بعد از اگزیستانسیالیسم و چیز انشعاباتی دیگه پیدا کرد، توجه دارید انشعاباتی. مثلا پوزیتیویسم ازش فلسفه تحلیل زبانی بیرون، دیگه الان فیلسوفان آمریکایی اکثرا تحلیل زبانی هست، توجه دارید. یا مثلا اگزیستانسیالیسم ازش هرمنوتیک فلسفی بیرون اومد. هرمنوتیک فلسفی هایدگر تو همین سلسله اگزیستانسیالیسم هست دیگه. هایدگر فلسفه هرمنوتیک فلسفی رو تأسیس کرد، بعد شاگردش گادامر، بعد شاگرد گادامر دریدا، ریکو، کم اینا چند وقت پیش از دنیا رفتن و تقریبا این فلسفه رایجی است. این انشعاباتی است که بعد از این همین جزء فلسفه های معاصره. خب اینجا معلوم میشه که وقتی کسی سوال میکنه فلسفه غرب چیست؟ آیا فلسفه اسلامی بهتر یا فلسفه غرب؟ این سوال بی‌معنایی است. فلسفه غرب کدوم فلسفه غرب؟ این سوال استاد شما از من پرسید که فلسفه غرب نظرتون چیه؟ گفتم کدوم فلسفه غرب؟ مگر فلسفه غرب یه فلسفه غرب داره؟ فلسفه اگزیستانسیالیست، فلسفه پوزیتیویست، فلسفه اصلا نمیشه یه جواب واحد داد. یه وقتی دانشجو از من سوال کرد نظر در مورد شریعتی چیه؟ گفتمش کچل بود، سیگار هم میکشید، بعد متأهل هم بود. بعد گفتی چه جوابی؟ گفتمش از فضا خودش میگه این رو، خودش شریعتی میگه. ما یه رفیقی داشتیم هم کلاسیمون دبیرستان، این تو دبیرستان ازدواج کرد، سیگار هم میکشید، کچل هم بود. ما مسخرهش میگردیم که تو هم کچلی، هم سیگار میگی، هم زن داریم مثل این سند سال. خب یه دفعه چشم باز کنیم دیدیم خودمون هم کچل شدیم، هم سیگار میکشیم، هم زن داریم. گفتم آخه این ساز اون وقت میگی شریعتی نظرتون چی؟ باید بگید نظر شما درباره دیدگاه شریعتی پیرامونه. مثلا فرض کنید مسئله روحانیت چیست، یا مسئله مثلا ایدئولوژی اسلامی چیست، درباره از کنم مهدویت نظرتون شریعتی چه دیده، اقتصاد شریعتی چیه. یعنی اونقدر بحثا متنوع است. یا بگید آقا مثلا دال مرکزی فکریشون چیست. در باید شخصیت ها هم همینطور واقعا اینجا هم نظر کلی بده. در باید فلسفه غرب که دیده خیلی روشنه از بس فلسفه های مثلا فلسفه اسلامی نظرتون چی؟ کدومش مشا، اشراق، حکمت متعالیه هست. پس این سیر تحول فلسفه غرب بود. و در واقع میشه گفت که تو این دوره، یعنی فلسفه قرون وسطا، اسلام ظهور میکنه. یعنی توی مرحله سوم فلسفه یونان، فلسفه غرب، اسلام ظهور پیدا میکنه و اسلام فلسفه مسلمان و فلسفه یونان رو و روم رو میگیرن، بالنده میکنن. و تو قرن 13 این تو همین دوره سوم غربی ها فلسفه اسلامی رو آشنا میشن و از طریق فلسفه اسلامی با فلسفه یونان و فلسفه روم آشنایی پیدا، یعنی ارسطو رو اون موقع اینا شناخت پیدا میکنن. توجه دارید ما الان به تعبیری تو این مرحله فلسفه اسلامی، یعنی فلسفه کردی شکل پیدا میکنه، بعد فارابی فلسفه اسلامی از میکنه تو این دوره قرن هفتم که اسلام ظهور پیدا میکنه. طبعا از قرن نهم هجری، نهم میلادی، فلسفه کندی و هم دهم، اوائل دهم، فلسفه کندی، فلسفه فارابی و بعد فلسفه ابن سینا که معروف میشه به فلسفه مشا، توجه بدید این ادامه پیدا میکنه. و خدمت رو عرض کنم که بعدش هم که غزالی اشکالات جدی مطرح میکنه و بعدش هم سهروردی نقدایی و بعد هم فخر رازی. اصلا منشأ بالندگی فلسفه اسلامی، یکی از مناشی بالندگی فلسفه اسلامی همین نقدهای غزالی و سهروردی و فخر رازی، نه نقد کردنی فلسفه روش کردن. بسا مثلا همین الان دیدید بعضی علیه فلسفه حرف میزنن، بعضی علیه فلسفه ناراحت میشن که با اونو چرت و پرت میگم. من همیشه میگم بذارید چرت و پرتا گفته بشه. پس بذار یکی از راهای رشد فلسفه همین چرت و پرتا هست. یعنی اشکال که بگیرن فیلسوفا باید جواب بدن. بس بذار چه بسا اشکال خیلی مهم نیست. ذهن فیلسوف که تحریک میشه و رشد پیدا میکنه مهمه و به دستاورده جدیدی میرسه. برای فلسفه های غرب شکاکیت و نسبیگرایی درش زیاده، ولی سوال های خوبی رو مطرح کرده. من همیشه میگم فلسفه غرب، مثلا فلسفه یعنی معاصر و جدید غرب، مخصوصا فلسفه معاصر سوالهای خوبی مطرح کردن، نه رو جوابشون شاید به درد نخوره. مثلا یکی از خاصیت فلسفه های معاصر همین فلسفه های مضافه. خب ما میتونیم از سوالای اینا استفاده کنیم، فلسفه اسلامی رو بارندش کنیم و فلسفه های مضاف اسلامی رو بگیم. در حال این متکلمات در واقع علم کلام مقابل فلسفه ایستاد. حتی کلامی که میگم از اون کلام اشعری هست ها، نه کلام شیعه. جناب سهروردی هم که فلسفه اشراق یا حکمت اشراق رو اندازی کرد. بعد از این دوره شما خواجه نصیرالدین طوسی رو میبینید. خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی از این استاد ما شیخون الانصاری فرموده که ایشون بین فلسفه مشاق و اشراق از یک طرف، چون فلسفه مشاق رو از ابن سینا گرفت خواجه، فلسفه اشراق رو از حکمت سهروردی گرفت، این دوتا رو با هم تلفیق کرد و بعد فلسفه رو با کلام شیعی هم تلفیق کرد. لذا خواجه نصیر اومد یک کلام شیعی ارائه کرد که در واقع کلام فلسفی بود، یک کار نوعی انجام داد. بنابراین ما اگر بخوایم مکاتب فلسفی رو ذکر بکنیم، غیر از فلسفه مشا و فلسفه اشراق باید به کلام فلسفی خواجه نصیر هم اشاره کنیم، کلام فلسفی خواجه نصیر. بعد دیگه این مسیر ادامه پیدا کرد تا زمان میرداماد. میرداماد استاد جناب ملا صدراست، حکمتی تأسیس کرد به نام حکمت یمانی. توجه دارید ایشو چیکار کرد تو حکمت یمانی؟ تو کتاب قبسات و کتاب دیگرش، تقریم و ایمان و قبسات و بعضی اصولیش، اومد نشون داد که میشه بین برهان و قرآن ارتباط برقرار کرد. یه فلسفه ارائه کرد، فلسفه ایمانی، فلسفه یمانی. و بعد نوبت ملا صدرا رسید و حکمت متعالی رو تأسیس کرد. حکمت متعالی جمعی بود بین به معنا میراث گذشته را. خوب دقت بفرمایید، حکمت متعالی دو تا کار کرد، یکی برهان و قرآن و عرفان رو با هم جمع کرد، یک. دوم یعنی به تعبیری روش برهانی و روش نقلی قرآنی رو و روش شهودی رو با هم جمع کرد، حکمت مشرقیه، حکمت از کنم خدمتون شهودیه، حکمت مشرقیه. اینو تعبیرهایی که در کتابش داره معذرتون از کنم، حکمت نوریه، حکمت برهانیه. این تعبیرهایی که یعنی من اینو جمع کرد. کار دیگری که کرد این بود، اومد میراث عرفان ابن عربی را با میراث فلسفی فیلسوفان اسلامی گذشته را، با میراث کلامی متکلمان گذشته اسلامی را جمع کرد. البته نه جمعی که یه تیکه از یه تیکه این کنار هم بچینه، نه، نظام داد، اسمش رو گذاشت حکمت متعالیه. و بعد از این ما دیگه شارحان حکمت متعالیه داریم، حاشیه نویسان حکمت متعالیه. افتا اینو بگم خدمتون، ملا صدرا وقتی ملا صدرا سه تا داماد داشت، دو تا سه تا داماد داشت، دارن دو تا پسر، و هیچ کدوم از این بچه هاش اون رو ادامه ندادن، یا مثلا گرایش عرفانی پیدا کردن یا نقلی مثل فیض کاظم، یا گرایش کلامی پیدا کردن مثل فیاض لایحه. توجه دارید یه همچین مشکلاتی که راه ملا صدرا ادامه پیدا نکرد. تقریبا 150-60 سال بعد شخصیت های دیگه آمدن، مثل نه قبل از ملا هادی، مثلا مرحوم آقای علی نوری و آقای حکیم و زنوزی و اینا و سبزباری، بعدش اینا آمدن و حکمت متعالی ملا صدرا در اصفهان احیا کردن. بعد از اصفهان حکمت آمد تهران، که تهران یه حوزه بسیار عظیمی داشت، خیلی این دو جلد کتاب علامه اندیشه نام علامه شهرانی جدیدا چاپ شده، تهیهش کنید بعد اینجا حوزه فلسفه تهران رو مفصل تو اون کتاب توضیح داده شده. خیلی اصلا شخصیت های بزرگی بودن در تهران، یکیش همین علامه شهرانی بود، انصافا مسلط به فلسفه و بعد دیگه کم کم فلسفه حکمت متعالیه در قم استقرار پیدا کرد که الان بیشتر این حکمت در قم مستقره، در تهران متاسفانه اون رونق سابق رو نداره. بلا خیلی بزرگان زیادی در تهران بودن که حوزه فلسفه مفصلی داشتن. در حال طوری زمان مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی به نظر ما یه حکمتی تأسیس کرد به نام حکمت نوصدرائی که در واقع اومد فلسفه اسلامی رو با مارکسیسم درگیر کرد، مخصوصا در این کتاب اصول فلسفه روش رعالی است. با این توضیحاتی که دادم، مطلب چهارمی که خوبه به این مباحث اضافه کنید، مطلب چهارم این است سیر تطور فلسفه اسلامی که به این صورت بود با توجه به توضیحی که دادم: فلسفه مشا، فلسفه اشراق، کلام فلسفی یعنی کلامی که تابع وضعی ترکیب کلام فلسفی، بعد حکمت یمانی و بعد حکمت متعالیه و بعد حکمت نوصدرائی.
این حکمت یمانی بیاد بکیر رو میدونم،
آره دیگه متاسفانه گروه خود اصلا نامشون این برن یه مقدار بخواد اینکه میرگاه ما سخت مریض بود دیگه، میدونید که شبه اول قبل هم که نکیر منطقه رفتن اسکارتی و من رد بود ایشو در آمد با استخست فوق استخستاتی، بعد نفهمیدن چیزی و اصلا به خدا عرض کردن که خدا یا در حال یک کشیم برده بود ما سوال ازش میکنیم اولی در ما نمیزنیم خدا باید رو باید بهش تو دنیا اولی در ما خود رو نمیزنیم چیگه باز الله ملا صدرا برعکس ساده نویس بود، لذا تکفیرش کردن. یه بار استادش گفت بود این حرفایی که تو میزنی منم میزنم، اما تو اینقدر اعتبار من رو تبعید میکنن تکفیر میکنن تو فرقش نه، من اینجور میگم که هیچکی نفهمه، تو یه جور میگه همه بفهمن. این هم نتیجه شد. می‌دونید که بو علی سیری وصیت نامه داده در آخر اشارات که خواجه که شرح زدن همین وصیت رو شرح زده و وصیت خودش رو تبدیلش کرده وصیت خودش، سفارش می‌کنه که فلسفه به هر کسی درس ندی، افراد مستعدی باشن، باهوشی باشن، علاقمند باشن، چی 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 خلاصه قسم میده. ابن سینا تقریبا معلومه در حال گریه هم اینو نوشته، التماس می‌کنه که با فلسفه به هر کسی نگی، چه میشه چه میره خلاصه قدیما همچین. یعنی مثلا اگر الان بو علی سینا بیاد قطعا دعای نسبات تشهر میزنید چرا کتاب روان مثال فلسفه نوشتی؟ فلسفه پیچیده باشه حرفا و از بازم برعکس ما منظورن دیداری که خدمت شد داشتیم هر فلسفه و اون یکی از آسیبای فلسفه اینه که خیلی سخته باید روان و ساده بشه حتی فلسفه برای کودکان. حالا وضعیتی مقداری تغییرات پیدا کرد. خب حالا جب این که برای ازاد لحیه هم بکنیم، خب این حکمت نوین اسلامی هم که مدلی است که خود ما پیشنهاد دادیم یا تغییر دقیقه حکمت خودی که در بردارنده تمام فلسفه های در واقع مضاف است. این سیر تدهار فلسفه اسلامی است. خب یه مقداری جا داشت که اون فلسفه این بس با تفصیل بیشتری فلسفه اسلامی بیان میشد که معلوم بشه فلسفان اسلامی هم اصلا در این زمینه تحقیقات گسترده انجام بله آیا خیلی مختصر عرض بکنم. تقریبا یا تحقیقا فلسفه از اینجا تا اینجا موضوع فلسفه مطلق هستی، یعنی از احکام و عوارض هستی صحبت میکنن و بعد دیگه اقسام داره هستی ذکر میکنن که ازش حالا اینم بد نیست اشاره کنم که مباحث مربوط به امور عامه یا احکام کلی وجود بحث میشه مثلا وجود ذهنی خارجی علت معلول متقدم متأخر تقسیمات وجود رو میگم. بعد محضر شما عرض کنم که مباحث مربوط به علم و نفس فلسفی هست، مباحث نفس، تجرد نفس، عرض کنم مراتب نفس و اینا، و بعد مباحث مربوط به حالا تعبیر بنده فلسفی معرفت، یعنی یا معرفت شناسی، مباحث مربوط به معرفت، تجرد معرفت، اتحاد عاقل و معقول و این بحث ها، و یکی دیگه هم بحث های دیگه الهیات به معنا اخر. البته گاهی وقت این دوتا رو هم جز امور عامه قرار میدادن، گاهی وقت نه، این سومی رو جز امور عامه و علم و نفس رو جز الهیات به معنا اخر. دار اینا بحث های ساختاری الهیات به معنا اخر که اثبات وجود خدا و تا معاد، این مباحث شبیه بحث کلام، این مباحث رو به فلسفه اولای پس کنم مشا تا حکمت نوسر. ما تو اینجا اومدیم گفتیم حکمت خودی، گفتیم که وجود انزمامی انسان موضوع فلسفه باشه، چون بدیهی‌ترین حقیقت وجود انزمامی انسان، وجود علی‌عینی خود همچنین، یعنی در واقع وجود خود. بعد از این ما انسان و وجود رو انتظار کردیم، بعد از وجود اما احکام کلی وجود که فلسفه همیشه ازش بحث کرده ما همینجا بحث میکنیم، و در واقع فلسفه وجود و فلسفه ماهیت و فلسفه عدم ایست فلسفه مضاف مطرح میشه. انسان هم دیگه بحث‌های مختلفی دارن، از مثلا انسان یکی از ویژگی‌های زیبایی گرایی است، خب ما فلسفه هنر رو از اینجا انتظار می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های انسان مثلا ذهن انسان است، فلسفه ذهن رو از اینجا انتظار می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های انسان زبان انسان، فلسفه زبان. در واقع تمام فلسفه‌های مضاف دیگه در فلسفه ما میاد. لذا فلسفه حکمت خودی خیلی وسیع‌تر است فلسفه ایست که تا حالا وجود داشته. ما با تغییر موضوع فلسفه کاری کردیم که همه فلسفه های مضاف به حقائق البته در اینجا قرار بید.
این وجود انزمامی
ببینین، ما یه وجود انتزاعی داریم، این مفهوم وجود من، یه وجود انزمامی داریم، یعنی هم وجودی که ما با علم حضوری میابیم، و بدیعی حقیقت همینه، نه خود وجود. یعنی ما بعد از اینکه وجود خود رو یافتیم مفهوم وجود رو انتظار میکنیم، وجود مطلق رو انتظار میکنیم. یعنی ما در واقع یه قدم عقبتر رفتیم که بتونیم قدمهای جلوتر بریم. یعنی انگلیسی قدم عقب میرم یا قدم جلو، ما یه قدم عقب رفتیم که صد قدم جلو فلسفه های مضاف رو همه رو هرچی هست بودیم توی این ساختار قرار دیم. تو کتاب فلسفه اسلامی بحثا ذکر شده. خب این درس اول بود و یه توضیحاتی که دادم تکمیلی. در درس دوم همین سیر تفکر فلسفی از قرون وسطا تا قرن 18 رو استاد نسبا توضیحات دادن که ما تو سیر تاریخ فلسفی غرب که خدمت رو عرض کردیم این مطالب هم گفته شد. حالا اگر نکته تازه باشه خدمتون عرض میکنم. مثلا همین بحث بله نکته خاصی نیست، تقریبا با این توضیحاتی که برای سیر تحول فلسفه غرب دادم خدمتون اینجا اومده. مثلا ابتدای درس دوم فلسفه اسکولاستیک رو بیان میکنه که میفرماد این نکته بد نیست توجه داشته باشید. فلسفه اسکولاستیک بعد از رواج مسیحیت در اروپا شکل گرفت، ولی درست قدرت دست امپراتوری روم و اینا بود، ولی قدرت کلیسا با امپراتوری روم هماهنگ شدن. ولی مخصوصا سال 800 میلادی پاپ گریگوار هفتم وقتی خواست پادشاه شارلمانی فرانسه خواست پادشاه بشه، پاپ گریگوار هفتم اومد تاج پادشاهی بر سر همین آقای در واقع پادشاه شارلمانی فرانسه گذاشت و عملا کلیسا وارد قدرت و سیاست شد. البته قدرت سیاسی دست امپراتور بود، ولی امپراتور به هر حال آره زیر نظر چیز کار میکرد، پاپ کار میکرد. لذا هم خود سیاست و دین رو با هم اینا تو از سال 800 میلادی آغاز قرن نهم هماهنگ کردن. یعنی خودشون میگن قبل از اون کلیسا کاری به سیاست نداشت، چون عملا حضرت عیسی دیگه نتونست حکومتی رو تشکیل بده، لذا از اون ابتدا سکولاریزاسیون تحقق پیدا کرد در مسیحیت. مثلا آقای خدمت رو ارز کنم لوتر و کالوین یا کالوین اعتراضی که به کلیسا دارن اینه، میگن کلیسا قرون وسطی وارد سیاست شد، نباید میشد، ولذا دوباره سکولاریزم رو اینا از رنسانس مطرح کرد. الان بعضی متفکرهای مسیحی هستن میگن نه لوتر اشتباه کرد و قرون وسطی قرن نهم میلادی درست عمل کرد. مثلا من یه وقتی با کلیسای بیرمنگام که جلسه داشتم اینا میگفتن لوتر و کالوین مسیر مسیحیت رو منحرف کردن، ما دوباره باید کاری کنیم حکومت دینی تشکیل بدیم. بله این تو نیست که الان خیال کنیم همه کلیساها موافقه مثلا لوتر و کالوین. بله اینا لوتر و کالوین در واقع مذهب پروتستان بودن، نه اینا فیرانی روی منگام کاتولیک هم اصلا اروپا بیشتر کاتولیک هم، پروتستان ها بیشتر تو آمریکا هستن. خب بله اینا به شدت منتقد پروتستان هم میگن پروتستان چیزی ازش نمونده. ببینید پروتستان به تعداد کلیسا که دارن مذهب دارن، یعنی هر کلیسایی یه مذهبه، مثلا چند نفر اصلا 50 نفر 100 نفر بستگی داره به نوعی گستردگی شده. اما کلیسای کاتولیک نه انسجام دارن و لذا الان میبینید در تو بحثای سیاسی هم پاپ میاد نظر میده. یه سعی میکنم مثلا بعد از انقلاب اسلامی ایران ما یه دوباره میخوام یک حیات مجددی پیدا بکنم. چی جون؟ نه نه اصلا پروتستان ها ببینید چیزی نه، پروتستان ها اجتهادی ندارن، پروتستان ها تابع فرهنگ زمانه هست، توجه دارید. مثلا خیلی راحت انحرافاتی که پدید میاد میگن خب اشکال نداره، بیزاره و خیلی چون همه هنگ هست. کاتولیک ها اینطور نیستن، اصلا کاتولیک ها اجتهاد دارن. کاتولیک ها بر اساس استدلال هایی که میارن از کرامت انسان اینا میان داره شبیه سازی از نظر میکنن. کاتولیک ها اجتهاده، اجتهاد یعنی یه اصولی رو قبول کرده با اصول اجتهاد میکنه. پروتستان ها اینطور نیست، بزرگ اصولشون هم از بین میبرن، اصولی ندارن. اما کاتولیک ها نه دست به اصول نمیزنن، با اصول اجتهاد میکنن. اجتهاد معنی دقیق کلمه تو فضای مسیحیت در کاتولیکان هست نه در پروتستان. علی حالن در فلسفه اسکولاستیک تمام تلاش این بود که معرفت بشری بشه معرفت دینی. یعنی هر تحقیقی یه بحثی درباره حالا علوم مختلف میشد جزء دین تلقی میشد. این یه نکته است که تمام فلسفه اسکولاستیک که در قرون وسطی وجود داشت بعد از می‌کردم و خیلی گسترده هم بود، یعنی منطق داشت، الهیات داشت، اخلاق داشت، سیاست داشت، طبیعیات داشت، فلکیات داشت، زبان شناسی داشت، معانی بیان داشت. یعنی از علوم ادبی و اعتباری گرفته تا علوم تجربی، تا علوم عقلی، تا علوم کلامی، اینا همه جزء فلسفه اسکولاستی بود. یه چیزی خیلی گسترده‌ای بود. البته اینو باید به غلط نفهمیدن، فلسفه یونان و بعد فلسفه اسکولاستی یه فلسفه بود بعد دیگه تیکه شد، نه یه فلسفه نبود، واقعا دانش‌های متعدد بودن، اسم همه این دانش‌ها رو گذاشته بودن فلسفه. عجبه اسم همه این دانش‌ها رو گذاشته فلسفه. فلسفه اولا رو میگفتن فلسفه اولا یا الهیات، تئولوژی. وقتی الهیاتی که اینا مطرح میکردن با کلام ما هم تفاوت داشتن، کلام ما فقط به عقاید میپردازه، الهیات اینا به فقه هم توجه داریم. یعنی فلسفه اولا بود کلام و فقهشون با هم میشد الهیات، توجه داریم. ما الهیات نمیگیم، این الهیات اصطلاحات مسیحی است که اومدید به رضایی، اگر بگیم بعد منظور همون کلام. این مطلب، مطلب دیگه در باره رنسانس هم اینو عرض بکنم، اینجای مثل باشایی کرده میفهمد که در از قرن 14 میلادی، یعنی در تقریبا اوائل رنسانس که میخواست اتفاق بیفته، یه گرایشی پیدا شد در انگلستان و فرانسه به نام گرایش نومینالیزم، یعنی اصالت تسمیه، اصالت نام، اصالت اسم. اینا کلیات رو منکر بود، یعنی گفتن ما چیزی برای مفهوم کلی نداریم، انسان فقط یه لفظه، معنا نداره. به جای اینکه بگیم زید، ام، بعد، خالد، تقی، نقی، فلان، بگیم انسان. مفهوم کلی رو منکر، لفظ رو قبول داشتن، لفظ انسان، هم مفهوم کلی رو منکر بودن، که خب دیگه اینا بعد زمینه شد برای پیدایش پروتستانتیسم که اشکان اشاره توی میخواده فهمید. این هم یه نکته دوم. نکته سوم، در اواخر قرون وسطا یه شکگرایی جدیدی هم پدید آمد به نام شکگرایی اوکامی، ویلیام اوکام، یه شخصی شکاکیت گستردهی رو هم مطرح کرد. چون میدونی شکاکیت دو قسمی، شکاکیت موضوعی داری، مثلا در اخلاق شکاکیت داری، در دین شکاکیت داری، اما شکاکیت گلوبال، شکاکیت جان شمول، در همه چی شک داره، همه چی شک کرده. که دکارت وقتی میبینید میاد میگه من شک میکنم پس هستم، در واقع میخواد این شکاکیت دوره جدید رو جواب بده، توجه داری. این دکارت که پدر فلسفه جدید شناخته میشه، تلاش کرد که بیاد این شکاکیت جدید رو پاسخ بده و حالا در حد خودش موفقیت هایی هم کسب کرد. این هم از کنم خدمتون یه نکته. یه نکته هم درباره البته توی این فلسفه جدید که از کنم شکاکیت جواب دادن، بعضی ها با اصالت عقل شکاکیت جواب دادن شدن عقل گرایان فرانسه، بعضی ها با تجربه شکاکیت جواب دادن شدن تجربه گرایان انگلیس. و یه نکته دیگه هم درباره فلسفه انتقادی کانت عرض بکنم، اینه که جناب کانت گفت که هیوم بود که مرا از خواب جذبگرایی بیدار کرد، چون در همه چی شک کرد. ولی کانت وقتی خواست جواب این شکاکیت رو بدهد، کاری که کرد این بود که اومد گفت که ما باید ذهن شناسی کنیم، که انشالله این بحث ها مفصل بعدن میاد، خدای مثال بحث کرد. یه ذهن شناسی ارائه می داره کانت تا با ذهن شناسیش نشان بدهد که ما با عقل نظری فقط علوم تجربی رو می تونیم حل کنیم، یعنی الهیات و علوم دینی و متافیزیک و فلسفه رو با عقل نظری نمی شه حل کرد. به تعبیر یه شکاکیت هیوم در حوزه عقل نظری کانت تأثیرگذار بود. خب پس خدا و معاد رو چطور حل کنیم؟ کانت میاد با عقل عملی حلش میکنه، ولی با عقل نظری میگه با عقل نظری ما، این عقل ذهنی ما، فقط و فقط میتوانیم به حل علوم عرض کنم خدمتون تجربی بپردازیم. به تعبیر دیگر کانت چه هیوم با نفی علیت در علم، در فلسفه، در اخلاق، در دین شک کرد. کانت اومد با فلسفه انتقادی و استعلای خودش، خب کاری میکنیم با ذهن شناسی و عقل نظری مشکل علم حل شد، حل بشه، به زحمه خودش حل شد. اون ستای دیگه رو، یعنی اخلاق و دین و متافیزیک رو با چی حل کنیم؟ با عقل نظری که حل نمیشه، رو با عقل عملی حل میکنیم. ازا هم نقد عقل نظری نمیش کانت، هم نقد عقل عملی. حالا اینو دیگه اجازه بدید فعلا به همین کلی بمونه، بعد انشالله به حال خوبی الهی یه بحثی آینده خواهیم داشت درباره کانت، اونجا توضیح خواهیم داد که چطور این کار را انجام داد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اینم شاید ذهن دوستان باشه، یعنی دو دست کفایت میکنه اگر سوال تکمیلی هست دوستان بفرمایید. من این نکته رو عرض کنم، ببینید ما تو سیر تطور فلسفه غرب مکتبای مختلفی رو نام بردیم، اما یه مکاتبی هست اینو توجه داشته باشید خلط نکنید. مثلا فرض کنید میگن مدرنیسم پست مدرنیسم، اینا فلسفه نیستن. غرب رو میشه تقسیم کرد به سه مرحله: مرحله سنتی، مرحله مدرنیسم، مرحله پست مدرنیسم. کل غرب این سه مرحله رو داره و یا دوره، و تو هر دوری فلسفه هایی دارن، مدل های علمی خاصی دارن، مدل های اخلاقی خاصی دارن. مثلا در دوره مدرنیسم که از بعد از رنسانس دیگه شروع شد تا 1950 که پست مدرنیسم 1950 شروع میشه، توجه دارید؟ خب فلسفه های متعدد، فلسفه تا این دوره مدرنیسم، فلسفه پوزیتیویسم، فلسفه عرض کنم راسیونالیسم، فلسفه آمپریزم، فلسفه اگزیستانسیالیسم، ما دوره این مدرنیسم هم. بعد پست مدرنیسم فلسفه های پست مدرن شکل پیدا میکنن، توجه دارید؟ فلسفه های پست مدرن هرمنوتیک، فلسفه های پست مدرن گفتمانی، فلسفه های پست مدرن. پس اینم اینو توجه دارید که مدرنیسم فلسفه نیست، یه دوره است. نسبی‌گرایی یکی از ویژگی های پست مدرنیسم. پست مدرنیسم فلسفه نیست، یه دوره است. مدرنیسم دوره است، نه فلسفه. این خودشون دیگه مثلا یه ویژگی هایی داره. البته وقتی میگیم دوره پست مدرن جو مدرن، معنی نیست دوره سنتی تمام شده. نه، تو دوره مدرنیسم هم سنتی هست، توجه دارید؟ یا از 1950 دوره پست مدرنیسم شکل گرفته، ولی دوره مدرنیسم هم الان خیلی اصلا طرفدار مدرنیسم هست و پست مدرنیسم مخالف هست. اصلا پوپر به شدت مخالف پست مدرنیسم. مختصاتی دارن، هر کدوم یه ویژگی دارن. من چون نمیخوام الان بخوام تک تک بحث کنم، خیلی طول میکشه. یه کتابی هست به نام فرهنگ واژه‌ها، آقای بیات با جمعی از دوستانش نوشته. اینو تایید کنید تقریبا خیلی از این اسم ها رو مفصل توضیح بده. این یه نکته. نکته دیگه اینه که بعضی مکتب‌ها وجود دارن، مکتب‌های اجتماعی‌ان. مثل مکتب سوسیالیسم، مکتب لیبرالیسم، مکتب فرانکفورت. اینا مکتب های اجتماعی هن، مکتب های جامعه شناختی و اجتماعی و اقتصادی هن، مکتب فلسفی نیستن، ولو متأثر از یک فلسفه هم هستن. توجه دارید؟ مکتب فرانکفورت یه مکتب اجتماعی است، یه مکتب نئوسوسیالیزمه، یا مکتب سوسیالیزم، یا مکتب لیبرالیزم. اینا مکتب های اجتماعی اقتصادی عرض کنم سیاسی هستن، در علوم اجتماعی بر علوم اجتماعی تأثیر گذارن. البته قطعا از یک فلسفه تأثیر پذیرفتن. اینا عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشید. مثلا یک کسی تا فلسفه بحث ندید، پس چرا مثلا فلان مکتب توضیح ندادید؟ قطعی نداره بگید. حتی بعضی کتاب های تاریخ فلسفه هم هستن اینا قرقاتی کردن ها، و نه بعد تفکیک بشه. مکاتب اجتماعی غیر از مکاتب فلسفی است. هرچند هر مکتب اجتماعی قطعا از این مکتب فلسفی تأثیر پذیرفته و تأثیر کرده. خب یه سوالی هست دو دست نمیشه، چون هر کدوم یه دور است. آره اینو پرسیدی، من این نکته رو عرض بکنم، این نکته مهم نیست. ببینید این که گفته میشن مثلا از یونان فلسفه شروع شد، معنیش این قبلش فلسفه نبوده. ایران باستان فلسفه خسروانی داشتن، آبا اجداد بنده، خسرو بنا ما رو میگن، آبا اجدادمون هم ناست. فلسفه خسروانی یه فلسفه بود، اصلا دولت پهلوی، پهلوی بوده، اصطلاح پهلوی مال یونان باستان بوده، فلسفه داشتن. اصلا ارسطو یه کتابی داره، آقای همین کتاب منطق رهبر خرد، آقای شهابی مقدمه داره، حتما اونو بخونید. اونجا میگه اصلا خیلی از این بحثا ایران باستان داشته. اصلا ارسطو به اسکندر، اسکندر شاگردش بود دیگه، توصیه میکرد که برید ایران بجنگید. اصلا جنگ میکردن برای اینکه علوم ایرانیان رو بگیرن. توجه دارید؟ بعد اومد مثلا علم منطقی تدوین کرد به نام خودش در بیاره. یعنی مال ایرانی ها بوده. یا مثلا تالس خسفرهای مصر داشته. اینا ریاضیات داشتن، نجوم داشتن، فلسفه داشتن. پس این تالس چه کرد؟ تالس به نظر بنده یه فلسفه جدیدی تأسیس کرد که ارسطو هم در متافیزیکش میگه. تالس اومد گفت این همه کثرت در این عالم هست، مثلا فرض کنید کثرت زمین و آسمان و درخت و انسان و حیوان و امثال ذلک، این کثرت در عالم ماده آیا وحدتی دارد یا نه؟ آی دوستان، لذا ارسطو میگه این چنین فلسفه را تالس آفرید. نمیگه که فلسفه را آفرید، ادعا نکرده قبل از این فلسفه نبوده. حتی بعدی ها مثل کابلستون میگه مثل یونانی ها فیلسوف زاده شدن. راسل میگه بابا خیلی از این حرفا رو از مصر و جای دیگه گرفتن. ارسطو میگه این چنین فلسفه را، یعنی دیگه تو از اون سوال از اون آمریکایی ها فوق آمریکایی پرسیدین که این کثرت در عالم ماده وحدتی دارد یا نه، به تعبیری نگاه وحدت، کشف وحدت از دل کثرت، این بوده یا نبوده؟ ایشون گفته در مثل فراعنه هم یه همچین نگاهی داشتن. بله اینکه کثرت وحدتی داره رو داشتن، اما اینکه کثرت در عالم ماده وحدتی دارد یا نه، زاره این جزء ابداعات تالسه. این ما هیچ دلیلی نداریم دیگری نداشتن که این وحدت یا به تعبیر مادت و مواد چیه؟ آب، نمیدونم خاک، چیز هوا هست، آتشه، هر کسی که نظری میده. که بعدم گفتن این بعد چهار تا عنصر آب و خاک و هوا و آتش، عناصر اربعه. بعدم شیمی اومد اینو مثلا به صد و چند عنصر تبدیل کرد. بعد بودن این عناصر هم ریشتر میشن به اتم، اتم هم که اتم ها در واقع توما یعنی شکستن. تو یونان ای منفی میکنه کلمه رو، اتوما یا اتم این نشتن
آخرش.
یعنی آخرش اینه. بعد علم خوب پیش رفت که روزن نخود هستی اتوما فاقه شکستن هست و تیزی هست. بعد الان معلوم شد با من اصلا هیچ روشی برای دیدن اتم و الکترون نیست، اینا همه ترم تئوریک هست. ترم تئوریک هست یعنی فرضن. توجه دیالو نه چشم مسلم نه غیر مسلم اتمی ندیده، الکترون ندیده، اینا ترم تئوری کن. حالا دیگه بحثش تو فلسفه علم بماند. قرارم اینه که بعدش آقای افلاطون اومد گفت خب ما علاوه بر علت اولای مادی، علت اولای مجرد رو هم بحث کنیم که مثلا خدا باشه. و جناب دیگه کم کم ارسطو بحث رو کامل کرد، گفت علت اولای ماده، علت اولای صورت، علت اولای فاعلی، علت اولای غایی. چهار تا علت رو مطرح کرد، چهار تا علل اربعه اولا. توجه دارید این چنین فلسفه داره شروع شد که توسعه پیدا کرد و فیلسوفان اسلامی هم اینو گرفتن و توسعه دادن، در واقع تقویتش کردن. بنابراین ما حواسون باشه، نه مثل این بعضی غربی ها که آقا فلسفه همش مال غرب بگو این حرفا، نه از اون بر بیافتیم که بگیم نه اینا هرچی داشتن از مصر و ایران بوده، نه اینا خیلی از مصر و ایران استفاده کردن. مخصوصا ارسطو خیلی استفاده کرده، ولی تالس این چنین فلسفه رو ابداع کرد و بعد دیگه توسعه پیدا کرد و توی این توسعه امثال ارسطو اینا از ایران و مصر اونها خیلی استفاده کردن و کمک گرفتن. مخصوصا مثلا منطق در واقع اصلش از جای دیگه بوده، ایشون مدون منطق توجه بگیرم. این هم به نکته ای که خب نیاز رو بهش توجه بشه. حالا دوستان انشاءالله این دوتا درس رو بخوانید. ما قطعا یه نکاتی هست، حالا من شاید مهم نمیدیدم بخوام بگم، شما اینا یه دور بخونید دوتا درس رو، یعنی تا ما الان تا صفحه یه مقداری، حالا نه دیگه ما انشاءالله از درس سوم یعنی تا صفحه 45 رو دوستان یه مطالعه و مروری بکنید، اگه سوالی چیزی داشته بفرمایید که بپرسید. هفت بله هفت خوبه بله. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.